خب سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان با نشرات امروزی رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، امروز نگاهی داریم به نشست مقامات جهان درباره هوش مصنوعی که در فرانسه برگزار شد. تکنولوژی هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت و تغییر دادن جنبه های فراوانی از زندگی مدرن است. با این وجود عده‌ای از متخصصان نگرانند که این تکنولوژی ممکن است برای مقاصد خطرناک به کار برده شود و همچنین شغل‌های بسیاری را در معرض خطر قرار دهد. هوش مصنوعی به کامپیوتر اجازه می‌دهد طوری که انگار انسان است فکر کند و واکنش نشان بدهد. می‌توان داده‌های فراوانی به کامپیوترها داد و آنها را آموزش داد تا الگوهای تکرار شونده را تشخیص بدهند تا بتوانند پیش بینی کنند، مشکلات را حل کنند و حتی از اشتباهات خود درس بگیرند. اما در شرایطی که قوانین بسیار کمی برای کنترل هوش مصنوعی وجود دارد، کارشناسان هشدار داده‌اند که رشد سریع این تکنولوژی می‌تواند خطرناک باشد. بعضی حتی پیشنهاد داده‌اند تحقیقات در این زمینه باید معوق شود. اما درباره چشمانداز هوش مصنوعی در جهان بشنویم صحبت‌های محترم محمد شهرام معین، رئیس انجمن سیستم‌های هوشمند ایران را.
خب به طب تعریفی که از هوش مصنوعی هست اینه که یک ماشینی رو توانمند بکنه به قابلیت‌های انسان و حتی قابلیت‌های منطقی که ممکن حتی یک انسان هم نداشته باشه. بنابراین حتی الان داریم به سمت ASI میریم، یعنی Artificial Super Intelligence، که در واقع پیش بینی میشه که حتی از توانمندی های انسان هم فراتر بره. خب به طب این توانمندی ها در عرصه های اجتماعی، در عرصه های حکمرانی و فردی جذابیت های خاص خودشو داره. بنابراین افراد الان از ابزارهای هوش مصنوعی برای پرسش و پاسخهای خودشون استفاده میکنن. در دولت‌ها از در دنیا داره از این استفاده میشه برای بهینه‌سازی و به در واقع بهینه کردن منابع و مصارفی که در دنیا وجود داره در کشورهای خودشون. بنابراین باعث میشه که در اقتصادشون به شدت صرفه‌جویی بکنن و همینطور در ارتباطات اجتماعی هم میتونه خیلی نقش داشته باشه. بنابراین چیزی که دیده میشه شدت گرفتن توسعه این فناوری و کاربردهای اون در عرصه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف سلامت، بانکداری، اقتصاد، کشاورزی، صنعت و غیره هست. به همین دلیل کشورها، دولت‌ها رفتن سراغ این که بتونن ازش بهترین استفاده رو بکنن. از اون طرف به خاطر مزاری که ممکنه داشته باشه، تهدیدهایی که ممکنه داشته باشه و داره، دارن به این فکر میفتن که چجوری بتونن همزمان از مزایاش استفاده بکنن و جلوی مزارش و جلوی مشکلاتی که ایجاد ممکنه بکنه رو بگیرن، که البته خودش یک ظرافت و دقت خیلی زیادی رو میخواد که به هر حال بستگی باز به اون کشور و قوانین اون کشور داره.
اما پیرامون هوش مصنوعی اخیراً نشستی در فرانسه برگزار شد با حضور برخی از مقامات جهان. در پایان این نشست بیانیه صادر شد. بریتانیا و ایالات متحده در این نشست بیانیه توافق بین المللی را امضا نکردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله فرانسه، چین و هند متعهد به رویکردی باز، فراگیر و اخلاقی در توسعه این فناوری شدند. بریتانیا گفته نتوانسته با تمام بخش‌های بیانیه سران موافقت کند و فقط به مواردی متعهد می‌شود که در راستای منافع ملی بریتانیا باشند. پیش از پایان اجلاس جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به شرکت کنندگان گفت مقررات بیش از حد برای هوش مصنوعی می تواند یک صنعت تحول آفرین را درست در زمانی که در حال رشد است از بین ببرد. اما پیرامون این بیانیه محمد شهرام معین رئیس انجمن سیستم های هوشمند ایران می گوید
کلن از نظر تنظیمگری و قانونگذاری در حوزه داده و هوش مصنوعی ما 3 تا قطب داریم در دنیا. یه قطب آمریکا هست، اروپا و چین قطبای اصلی. آمریکا خیلی به قانونگذاری اعتقاد نداره به خاطر اینکه میخواد بخش خصوصی رو آزاد بذاره و که تا جایی که میتونن توسعه پیدا بکنن و از نظر اقتصادی واقعا پیش برن. چین خیلی قدرت در واقع نظارت دولتی و به اصطلاح حمایت‌های دولتی رو داره و اروپا بیشتر به مسائل حالا حقوق بشر و مسائل حفظ حریم خصوصی و این مسائل بیشتر دقت میکنه. خب آمریکا به خاطر اون قاعده‌ای که برای خودش داره و اختلاف فازی که در واقع بین قانونگذاری آمریکا و اروپا و چین وجود داره خیلی علاقه نداره که بیاد با اینها همسو بشه به خاطر اینکه احساس میکنه اینا باعث میشن که کنترل زیادی روی صنعتش و بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ ایجاد بشه و خب این درآمدزایی اینا رو کمتر میکنه و از اون طرف سلطه جهانیشون رو مورد تهدید قرار میده. بنابراین به خاطر همین الان آمریکا همینطور که دیدیم آقای ونس گفتش که ما امضا نمی‌کنیم و میگه که اعتقاد دارم بیشتر که این تنظیمگری باید ملی باشه، یعنی خود کشورهای آمریکا مثلا و بریتانیا هم به خاطر طبیعتی که همیشه از آمریکا بیشتر داشته تا اروپا که به خاطر همینم به خاطر برگزیت از اروپا جدا شد دنبال این هستش که اون راه رو پیش ببره.
اما سیاست آمریکا درباره هوش مصنوعی با توجه به صحبت‌های جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ آقای معین در ادامه به این پرسش هم پاسخ داده است.
در واقع الان به خصوص با اومدن آقای ترامپ و همسویی ایلان ماسک با ایشون در واقع شما می‌بینید یه همگرایی خیلی عجیبی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری‌های نوین مشاهده میشه و به خصوص هوش مصنوعی. بنابراین اینا دارن با هم هم‌افزایی میکنن. حالا این وسط باید دید که حقوق مردم چی میشه، یعنی آیا اینها وقتی که قراره که حالا کرامت انسانی، مسائل به اصطلاح حقوق فردی، اینها تا چه حد ممکنه مورد به اصطلاح خدشه قرار بگیره که قبلا هم نمونه هاش دیده شده، مثلا تو گوگل و امثال هم که داده های افراد رو استفاده میکردن و از همین طریق بزرگ شدن و بیشتر توسعه پیدا کردن. بنابراین این همسویی الان وجود داره، این همسویی در واقع داره میگه که اگه بخواد آمریکا بیشتر مسلط بشه و بیشتر در دنیا در حوزه هوش مصنوعی و مسائل دیگه به خصوص اوکراینی های بعدی که واقعا ادعا میشه و درست به نظر میرسه که کسی که در هوش مصنوعی لیدر هست و رهبر هست میتونه در حکمرانی هم همین نقش رو ایفا بکنه. بنابراین داره دولت آمریکا به شرکت‌های بزرگ خودش این راه رو باز کرده برای اینکه برن جلو. حالا اینکه این وسط اقتصاد آیا اولویت داره که قطعاً تو آمریکا این هست، ولی اینکه آیا مسائل انسانی، مسائل اخلاقی، مسائل حریم خصوصی افراد تا چه حد وارد میشه، فعلا الان آمریکا تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی براش به اصطلاح دغدغه‌ای نیست.
خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با مجموعه داستان گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری و داستان خواب پادشاهی. عبدال یک شب که از کوه آمد، دختر خان را پیش قلعه دید و عاشقش شد. آه که چه دیده بود! پری که از پشت کوه قاف آمده بود، ستنگ و بیخیال پیش دروازه ایستاده بود و به جایی نگاه میکرد که هیچ جا نبود. فقط یک لحظه نگاهش با نگاه حیران چوپان تلاقی کرد. یک نگاه تصادفی و گذرا، اما همان نگاه بود که روز چوپان را سیاه کرد. کوه، دره، بز، گوسفند، ته و بالا را در ذهنش در هم آمیخت. عبدال از زمین کنده شد و مثل پری که به دست باد می افتد در کوه و کمر شناور شد. عشق چیزی نبود که معنایش را بفهمد، فقط چیزی حس کرده بود. این حس تا کنون با او دست نداده بود. کمی شبیه حسی بود که نسبت به بره‌ها و بازغاله‌های کوچک داشت. نفهمید که چه مدت پیش قلعه خان ایستاده و کی رفته است. وقتی به اتاقش پهلوی گاوخانه خلیفه زامن رسید، نه نان دلش کشید، نه خواب سراغش آمد. نه خوشیش را فهمید، نه ناخوشیش را. شب تا صبح بیدار ماند و اف کشید. این سو رفت، آن سو رفت، بیرون رفت، خانه آمد، دلش قرار نگرفت. شیطان را لعنت کرد، نشد. خواجه خضر را یاد کرد، نشد. نظر به گردن گرفت، نشد. آخر رفت گاوخانه و با تال به جان ماده گاو افتاد. دوم گوساله ها را سر قهر کشید و گوششان را مثل چکری جوید. آخر ماده گاو حوصله‌اش سر آمد و گفت: اینقدر اوقات تلخی نکن، برو مثل مرد با دختر خان حرف بزن، بگو عاشقش شده ای. ها، تو عاشق شده ای، فهمیدی؟ عاشق. عبدال کلمه عاشق را چند بار با خود تکرار کرد. این کلمه با شیر و قیماق و پشم و پشکل خیلی فرق داشت. تا حالا مریض شده بود، هوشگمک شده بود، گرسنه و تشنه شده بود، ولی عاشق نشده بود. فردا با چپلی هایی که کفشان یک قریش چل گرفته بود و با لباس هایی که بوی چرک و عرق می داد رفت خانه خان. نمی دانست که چه بگوید و چطور بگوید. می ترسید کلمه عاشق را یادش برود. دروازه را که تک تک کرد، دست و پایش شروع کرد بلرزیدن. نفسش قید کرد و گردن و آرواره هایش شخ شد. یقین کرد که عشق بد چیزی است. پشیمان شد که به این بلا مبتلا شده است. تصمیم گرفت از این سودا تیر شود. دل را کل کرد که برگردد. حس کرد اگر از آنجا دور شود راحت می شود. با پاهایش فکر کرد که کرخت شده بودند. با این حال تصمیم گرفت بگریزد. آنقدر تند بدود که اگر دختر خان آمد فقط گرد پشت سرش را ببیند. اما دیگر کار از کار گذشته بود. پاهایش مثل دو چوب خشک هیچ حس و توانی نداشتند. حالا او مانده بود با دروازه‌ای که دختر خان آن را گشوده بود. همان پری کوه قاف، همان ماه 14، همان ستاره‌ای که شب‌های تابستان بیشتر از دیگر شب‌ها بل می‌زد و او خیال می‌کرد که شبی خواهد افتاد. عبدال مثل وقت‌هایی که گرگ به گله می‌زد زبانش بند شد. یادش آمد که باید از زیر پای چپش خاک کپه کند. از زیر پای چپش خاک کپه کرد. قفل زبانش همانقدر باز شد که توانست بگوید عاشقت شدم. دختر با گوشه چادر بینیش را گرفت و بی آنکه سخنی بگوید دروازه را محکم بست. عبدال ماند با دنیای تیره و تار. کاش یک کلمه ولو ناسزا به او میگفت. دلش عقده کرد. احساس بدی و بدذاتی کرد. خود را دیوی دید که نمیتوانست با پری همسر شود. به سر و وضع خود نگاه کرد. موهای ژولیده، رنگ و روی سیاه، لباسهای چتل و بویناک. میان او و دختر خان خیلی فرق بود. این کجا و آن کجا؟ قلعه خان جای او نبود. جای او فقط در کوه بود. جایی که سنگ است و سنگ. جایی که خاک است و خاک. یک راست رفت به کوه. مثل دیوانه ها از صبح تا شب میان سنگ و صخره گشت. چقدر با این سنگ ها راحت بود. چقدر در حصار این کوه ها احساس امنیت می کرد. شب خسته و گرسنه میان یک جر دراز کشید. شدت گرسنگی لحظه فکر دختر خان را از یادش برد. فقط با یک نان فطیر و گوشت سرخ کرده فکر کرد. یاد گوساله سفید افتاد. اگر الان بود با کارد بج حلال می کرد و آتش می افروخت و یکی از رانهایش را کباب می کرد. فردا می رفت همین کار را می کرد. اما فردا چطور می توانست برود؟ خان او را زنده زنده پوست می کرد. مردم هم جرأت نمی کردند او را به خانه ایشان راه بدهند. او پایش را از گلیمش درازتر کرده بود. بدتر از همه دختر خان بود که اگر او را می دید رویش را بر می گرداند و به زمین توف می کرد. تو را چه به عشق دختر خان؟ چه کمال و جمال داری که عاشق شده ای؟ اصلا تو معنی عشق را می فهمی؟ تو از کجا فهمیدی که دختر خان زیباست؟ این هم از بخت سیاه دختر خان، خاک بر سر او که تو عاشقش شده ای. ای دختر خان چه مینالی؟ تا بوده همین بوده. کی حق به حق دار رسیده؟ گرچه حالا خود را دور می اندازی ولی روزی شود زن همین چوپان می شوی. کار دنیا چپ است.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. زوزه گرگی از دور بلند شد. آو حتما از گرسنگی است. عبدال از این که دید گرسنه دیگری هم هست دلش آرام گرفت. گرگ زوزه کشید و گفت: امشب دروازه طویله خلیفه زامن باز است. می روم از ته دل کشتار می کنم. سکها با دنبال دلبازی اند. بعد از چند روز گرسنگی واره می کند. عبدال گفت: ای فلانی، چرا در طویلت را باز گذاشته ای؟ امشب خانه خراب می شوی. فردایش را دید که لاشه های توته توته گوسفندانش را یکی یکی از طویله بیرون می کشد و نچ نچ می کند و وزنشان را پیش خود می سنجد. دیگر مردار شده بودند. حتی پشمشان را هم نمی شد قیچی کرد. باید از همسایه ها کمک می گرفت و لاشه ها را بیرون قریه می انداخت که بویش مردم را دیوانه نکند. سک ها از دور بو می کشیدند و لذت می بردند. خوشحال بودند که عجب جشنی، اما از شرمندگی نزدیک آمده نمی توانستند. دیشب بی غیرت ها کجا بودند؟ سه شبانه روز نان نخورد. سنگ و خاک را که خورده نمی توانست. گاو هم نبود که قوره تلخک و قاف بخورد. بیخی رمق از تنش رفته بود. شب سوم که از بیحالی خواب و بیداریش را درست نفهمید، خواب دید که پادشاه شده است. قصر مجلل و نوکر و لشکر دارد. از خوشحالی بیدار شد. طلا، جواهر، نان خوب. تا صبح از این پهلو به آن پهلو غلطید و به خوابش فکر کرد. اگر پادشاه می شد، می توانست دختر خان را بگیرد. خان که اسم پادشاه را می شنید، می دوید جلو و با تملق می گفت: کنیز شماست، چه قابل دارد؟ پادشاه که آدم اندک نیست، تمام دنیا زیر دستش است. نفرهایش هر جا که می روند، مردم از ترس بریان می شوند. خان که این همه دبدبه دارد، وقتی نفر حکومت می آید، با آن سله و کله، با آن شکم بزرگ، مثل یک مزدور پیش پیشش می دود. خیز کرده از طویله گوسفند خوب پرواری را کشان کشان می آورد و پیش پایش بج حلال می کند. فردا با مردم می گوید که هر خانه یک گوسفند بیاورد که محصلانه بدهد. خان هنوز پادشاه را ندیده است. هیچ کس پادشاه را دیده نمی تواند. پادشاه در کابل در قصر است. دختر خان را اگر خوشش می آمد می گرفت. خوب است که ندیده است. خوب است که پادشاه در کابل است. فقط نوکرانش هستند که هر وقت گرسنه شوند می آیند. یک روز مالیات می گویند، یک روز حواله می گویند، یک روز بهانه دیگر پیدا می کنند. بهانه که کم نیست. فقط می آیند که مردم را چور کند. خان هم پیشا پیششان می دود و مردم را هیبت می کند. خودش می دود سر کندوی مردم را باز می کند، می رود مشک روغن را پیدا می کند، می رود میان طویلهشان و گوسفند خوش می کند. نوکر پادشاه که رفت، خر خان انگ می زند. مردم را جمع می کند و سرشان منت می گذارد. اگر من نبودم، همه ایتان را در کنج جمع می کرد و آتش می زد. مفت که نیست، نفر حکومت است. من بودم که به زور پول و رشوت تیر کردم. مردم هم منت می کشند. خدا تو را خیر بدهد. اگر تو نبودی، ما چه کار می کردیم؟ یک روزه تای پای حکومت تباه می شدیم. بلا با پس مال. خوب شد که عزت و ناموس ما در امان ماند. شب با شکم گرسنه تیر می شود. ولی وای از بدنامی. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی، تنبوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که همدلی کنی، آواز بخوانی.
خب دوستان عزیز، همراهان ارجمند، برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم برنامه جهان رنگ هست که با مدت 10 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه، استاد محمد کاظم کاظمی. شب وصل است، از بخت اندکی توقیر می خواهم، به قدر یک دو دور صبح محشر دیر می خواهم. ز تیغ ناز او در خون تپم، چندان که دل گردم، جهان گر کیمیا خواهد، من این اکسیر می خواهم. برنگ غنچه امشب دیدم خواب پریشانی، ز چاک سینه یک آه سحر تعبیر می خواهم. با چشم اعتبار از بی خودی عمری جنون کردم، کنون چون عشق یک افتادگی زنجیر می خواهم. در این گلشن خمه تسلیم سیر شاخ گل دارد، به ذوق سجده خود را در جوانی پیر می خواهم. دو عالم نیست جز آینه زنگار پروردی، منم کاینجا ز آه بی نفس تأثیر می خواهم.
ندارد دشت امکان آنقدر میدان آزادی، نگاه آهوام ناچار پا در قیر میخواهم. ز رمز جستجوها غافلم، لیکن قدر دانم که چون خورشید زیر خاک هم شبگیر میخواهم. در این گلشن سلامت باب جمعیت نمی باشد، چو رنگ گل شکستی عافیت تعمیر میخواهم. سفید از گریه شد چشم و همان مست تماشایم، به هر بی حاصلی ها روغنی زین شیر می خواهم. من و دلبر به هم نقشی نبستیم از هماغوشی، ز نقاش ازل زین رنگ یک تصویر میخواهم. چسان آید ز شمع کشته بیدل محفل آرایی، زبان در سرمه خوابیده است و من تقریر میخواهم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. غزلی بود پر نکته و بیت بیت او نیازمند شرح و توضیح و اشاره به بعضی از کلمات، مثلا کلمه توقیر که در مصرع اول هست و معنی مهلت و فرصت. شب وصل است، از بخت اندکی توقیر میخواهم. به قدر یک دو دور صبح محشر دیر میخواهم. ز تیغ ناز او در خون تپم چندان که دل گردم، جهان گر کیمیا خواهد من این اکسیر میخواهم. دل عاشق را به اکسیر تشبیه میکنه و در کل در ادبیات عرفانی ما دل عاشق یا دل عارف مقام بسیار بالایی داره و سازنده طلا در واقع از وجود انسان دانسته میشه. جهان گر کیمیا خواهد من این اکسیر میخواهم. و البته کیمیا و اکسیر هر دو همون ماده دانسته میشده که به وسیله او باور داشتن که چیز را میشه به طلا تبدیل کرد. ندارد دشت امکان آنقدر میدان آزادی، نگاه آهوام ناچار پا در قیر میخواهم. پای انسان وقتی داخل قیر گیر کرده باشه چقدر راه رفتن سخته. و در اینجا میگه که من حتی اگر نگاه آهو هم باشم، به خاطر اینکه آهو همیشه میرمه و آزاد و رها هست، میگه که نگاه آهو هم در این دشت امکان که در واقع کنایه از جهان هست پا در قیر داره. ز رمز جستجوها غافلم، لیکن قدر دانم که چون خورشید زیر خاک هم شبگیر میخواهم. میدونیم که خورشید وقتی که غروب میکنه، این چنین باور داشتن که به زیر خاک میره، یعنی در خاک ها فرو میره در انتهای جهان، چون زمین رو مسطح تصور میکردن. و از اون طرف باز دوباره بیرون میایه و شب گیر به معنی همین هست، یعنی حرکت شبانه، حرکتی که آدم در نیمه شب شروع کنه به حرکت و سفر شروع بکنه. میگه که خورشید در زیر خاک هم شب گیر میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که همیشه در حال جستجو هست، یعنی وقتی که میره و غروب میکنه دوباره بیرون میاد و انگار دنبال چیزی میگرده. ز رمز جستجوها غافلم، لیک این قدر دانم که چون خورشید زیر خاکم شبگیر میخواهم. در این گلشن سلامت باب جمعیت نمی باشد، چون رنگ گل شکستی عافیت تعمیر میخواهم. میگه که سلامت هم با آسانی به دست نمی آید. در اینجا به نوعی بیدل یک تعبیر متناقض نما داره و میگه که به وسیله سلامت آدم به جمعیت و آرامش نمیرسه، بلکه به وسیله شکستن هست که میرسیم، و این شکستن میتونه به معنی فروتنی، تواضع یا شکست دل باشه و بیدل بسیار مواقع این شکستن را ارزشمند میدونه. و حالا در اینجا هم میگه که عافیت رنگ گل در شکستن او است و این شکستگی هست که در واقع ما رو به جمعیت و به عافیت میرسانه. خدا حافظ شما دوستان، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
با سپاس از همراهی شما در جهان رنگ امروز، تا فرصتی دیگر و غزلی دیگر، خدا یارتان.
گشتم هوایم بودار قید دل بست از بر دوشم دوالم استراب چونم مصابانیم از سود و سودای حساب در دانم که جنسی کاروانی بیدلم این تا در دانم
دوستان عزیز و ارجمند، نوبت رسیده به تکرار برنامه زربان. علاقمندان به مسائل طب و پزشکی و سلامت میتونن شنونده این برنامه باشن به مدت 30 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار گلها و پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا طب امرجنسی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری و مراقبت‌های اولیه و اقدامات لازم برای ابتلا به دردها صحبت بکنیم. گفته شد که دردهای قفسه صدری میتونه علتهای مختلف داشته باشه که مهمترینشان دردهای به خاطر مشکلات قلبی و حملات قلبی میتونه باشه. اشاره شد اگر یادتان باشه که دردهای قلبی را توجه بکنیم، از این قسمت چناغ ما، از این چانه ما، از گردن ما بگیرین تا بالای شکم، در هر جایی که ما این درد داشته باشیم میتونه علت و منشأش قلب باشه و باید ما در صورتی که همراهی با بعضی از علائم دیگه باشه مراجعه بکنیم، اقدام بکنیم و ایر ساده نگیریم. اشاره شد که گاهی وقت ممکن است با تغییر ضربان قلب اینمی دردها همراه باشه، ممکنه همراه با تعریق و عرق کردن باشه، ممکنه همراه با تنگی نفس باشه، ممکنه همراه با یک احساس سنگینی روی قفسه سینه باشه. این نکات مختلف اشاره شد و توصیه های لازم هم در این زمینه ارائه شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین دکتر صاحب معصومی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از محبت شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به علائم و نشانه های همراه با دردهای قلبی صحبت شد که اگر وجود داشته باشه باید ما جدیتر به او توجه بکنیم و بسیار سریع اقدام بکنیم جهت تشخیص و اقدامات معالجوی. حالا لطف کنین دردهایی که با فعالیت و تحرک بدنی، یعنی با فعالیت و کار کردن در قفسه سینه به وجود میاد و با استراحت کردن کمتر شده و از بین میره، این میتونه شک قوی به درد قلبی را ایجاد بکنه؟ و دیگه ای که دردهایی که با مچ دست ما، با بند دست ما کشیده میشه و اونجا حس میشه، این میتونه نشانه دردهای قلبی باشه؟ این درست است؟
بله، میتونه درست باشه. مشکلی که داره پیش میاد این هست که عروق قلبی در حال گرفته شدن هستن و این یعنی که خون داره به عضلات قلب کمتر میرسه. طبیعتا در زمانی که فعالیت شدیدتری داریم یا فعالیت بیشتری داریم، به خاطر که قلب نیاز بیشتری پیدا میکنه برای اینکه میخواد خون بیشتری به بدن برسونه، این فعالیت اضافه قلب برای خودش هم عضلاتش خون بیشتری لازم دارن و وقتی عروق گرفته باشه طبیعتاً خون کمتری داره بهش میرسه و همین باعث ایجاد درد میشه.
بله.
و دردی که در زمان فعالیت برای ما ایجاد بشه به عنوان درد قلبی برای ما اهمیت داره. 100% اینجوری هست. اون سوال دیگه هم که در مورد تیر کشیدن به دست بود، واقعا محدوده خاصی رو نداریم، اکثرا در حد بازوست، در حد سرشانه است. اما اینی که اگه یه نفر مثلا دردش درد قفسه سینه باشه که حالا تیر کشیده به دستش تا نوک انگشتاش هم حتی، ما چیزی رو در حقیقت تغییر نخواهد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا بفهمه که در صورت بروز دردهای قفسه سینه و دردهای مشکوک به دردهای قلبی در یک نفر، تا زمانی که به اورژانس و امرجنسی زنگ زده میشه تا دکتر معالج میرسه یا مریض میخواین به کدام شفاخانه و کلینیک و درمانگاه برسانن، اونمو اول در ملحظات اولی که دردها پیش میایه چی اقداماتی باید خود اونمو نفر و اطرافیانش انجام بتن که یک محافظت و وقایه و پیشگیری از پیشرفت مشکل شوه و مشکلات جدیتر و خطرناکتر به وجود نیایه. راجع به این اقدامات اولیه و ضروری برای شنوندگان عزیز ما معلومات بتین.
عرض کنم که در هنگام بروز درد قفسه سینه هیچ صبری نباید بکنیم. یعنی حتما باید سریعا یک سری اقدامات رو شروع کنیم.
بله.
نکته ای که داره این هست که حتما باید یک سری اقدامات که از جمله تماس با 115 هم جزوش هست شروع بشه. درد قفسه سینه همونجوری که عرض کردم دردی است که برای ما فوق العاده اهمیت داره و به هیچ عنوان نمیتونیم تاخیر بیاندازیم. اگر کسی از قبل مشکل رو داشته و همکارای قلب دیدنشون و براشون داروهای تجویز کردن، حتما داروهاشون رو شروع کنن. ترجیحمون این هست که کاملا در حالت استراحت مطلق باشن، یعنی هیچ فعالیتی انجام ندن، نهایتا همون یکی دو تا تلفنی که میخوان حالا به دوستان آشنایان یا فامیل ها بزنن و در اول همشون به 115 بازم تاکید میکنم همکار پیش بیمارستانیمون بیان برای اینکه درمان رو از منزل براشون شروع کنن. این برای ما خب خیلی اهمیت داره. سرعت رسیدنشون به بیمارستان برای ما خیلی اهمیت داره.
بله،
این اصل اول هست که تحرک رو کامل باید تعطیل کنن، هیچ فعالیتی دیگه انجام ندن، نهایتا در حد خوردن قرصاشون و تماس با 115 این ماکسیموم در حقیقت حد اکثر فعالیتیه که از نظر ما مورد قبول هست. اینکه راه بیفتم بیام برم تو خیابون، خودم بخوام برم مطب دکتر، خودم بخوام برم بیمارستان، اون لحظه برای ما واقعا جایی نداره. حتما باید کسی باشه که بهشون کمک کنه. اینها کارهای اولیه‌ای که به نظر من باید انجام بشه و در حقیقت اصلا هم فوت وقت براش نباید داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعضیا در صورت ایجاد اینمی دردها یک آب قند میخورن، نبات داغ درست میکنن و میخورن، این کارها نقش و اثری داره؟
نگاه کنید، حالا آب قند طبیعتاً تنها تأثیری که برای بدن انسان داره اینه که قند خون آدمو میبره بالا. یعنی کسی افت قند داشته باشه تأثیری میذاره و در حد یک لیوان آب طبیعتاً هیچ تأثیری رو فشار خون فرد نخواهد داشت. تنها تأثیری که میتونه داشته باشه این هست که اون سیستم عصبی که تحریک شده، سیستم عصبی اتوماتیک ما که تحریک شده، اون رو شاید به خاطر حالا تو مسیری که داره از توی مری رد میشه یه خورده آروم ترش کنه. این تنها کاریه که شاید تازه اونم بتونه انجام بده یا نده. به هر حال هیچ تأثیری روی به اون شکل رو فشار خون فرد نداره، روی در حقیقت مشکل قلبی فرد نداره. اما خب میگم شاید عوامل دیگه‌ای که باعث درد قفسه سینه شده باشد رو بتونه کنترل کنه، مثل همون افت قند خون. حالا کسایی که دیابت دارن یا سابقه افت قند خون دارن، خب ما خیلی از موارد درد قفسه سینه‌مون یا این تنگی نفسیه که من داشتم راستش بهش صحبت می‌کردم ناشی از استرس‌های روزمره ماست، ناشی از مسائل استرابی ماست. خب بله، یه لیوان آب این موقع خیلی کمک می‌کنه، می‌تونه فرد رو آروم کنه.
بله،
نمیگم مصرف نکنند، اما دردی از دردهای مشکل قلب حل نخواهد کرد.
تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه با ما مشورت میشه که ما درد شکم داریم ولی درد شکممون تکرار شوند است. ما بهش میگیم ریکارنت ابدومینال پین، یعنی درد های شکم تکرار شوند. و همیشه ما این برامون یک سواله، بیمار درد داره ولی پروسه حاد نیست. گاهی وقتا پزشک دارویی به بیمار میده، فرد عنوان میکنه که با خوردنش بهتر میشم، ولی وقتی اثر دارو از بین میره باز دو مرتبه درده هستش. گاهی وقتا با یک تغییر در شیوه غذا خوردن درد بیمار بهتر میشه. دیدیم که بعضی از آدما خصوصا اونایی که دندانهای نامناسبی دارن غذا رو میبلعن، یه لقمه بزرگ اندازه مچ دست بلعیده میشه در دهان، گاهی وقتا گیر میکنه، گاهی وقتا هضم نمیشه، گاهی وقتا با یک پارچ آب خورده میشه و فرد شکمش ورم میکنه، در واقع غذا بلعیده میشه به جای جویده شدن و فرد دچار ایندایجستن یا سوء هاضمه میشه و مشکلش حل نمیشه. هی میاد میگه آقای دکتر دلم درد میکنه، هی دکتران بهش دوام میدن، در حالی که وقتی شرح حال گرفته میشه میبینیم لایف استایل یا شیوه زندگیش دچار اختلاله. موقع غذا خوردن حرف میزنه، آب میخوره، غیبت میکنه، تلویزیون نگاه میکنه، رادیو گوش میده، موبایل گوش میده و در واقع رو جویدن غذا تمرکز نمیکنه. ما میگیم هر لقمه غذا رو حدود 14-15 بار بجوید، وسط غذا این کارهایی که گفتم رو انجام ندید، هر گونه عاملی که منجر به اختلال در جویدن بشه ایجاد سوء هاضمه و درد شکم میکنه، درد شکم تکرار شده. بعضی عادت دارن وسط غذاشون آب میخورن، آبای سرد میخورن، یا اصلا میگن آقا قبل از غذا ما دو تا لیوان آب میخوریم، بعد از غذا چایمون رو میخوریم، غذا پایین نرفته چایی رو خوردن و چایی تموم نشده میوه رو روش سر کشیدن. در واقع فرصت نمیدن که غذای خورده شده به درستی هضم بشه. اینا دچار گاستریت های معده میشن که در واقع این افراد باید شیوه های زندگیشون رو تغییر بدن تا بتونیم از این دردهای شکم تکرار شونده جلوگیری کنیم. بعضی از افراد اصلا آشغال خورن، تخمه و آجیل و آلوچه و کلوچه و یخمک و پشمک و همینجور چیزها رو به طور مکرر مصرف میکنن، از غذای اصلیشون غافل میشن و بعد مادرها هم به ما شکایت میکنن آی دکتر بچه‌مون سیر همش غذا نمیخوره. بعد که نگاه میکنی میبینی این بچه به وسیله خود مادر واسه که صداشو بندازه یه روزی بهش ویفر داده، یه روزی به لواشک داده، آلوچه داده و و و ریز خاری رو در خانه راه انداخته و این گونه افراد دچار سیری های کاذب و درد های شکم مزمن هستن. بعضی از افراد هستن که دچار سنگای کیسه صفرا هستن، سنگای کیسه صفرا که در داخل شکمشون به صورت سنگای متعدد و ریز ریز هی میاد و هر چند روز باری یه دردی تو شکمم ایجاد میشه و رد میشه. در واقع یه سنگی رو رد میکنه، دو مرتبه تا سنگ بعدی خیالش راحته. با خوردن مواد غذایی پرچربی اتفاق براش میفته. گاهی وقتا افراد عنوان میکنن که ما دردهای مکرر شکم و همراه با کاهش وزن داریم. ممکنه یک زخم، یک سرطان، یک عاملی منجر به این اتفاق شده باشه. دردهای مزمن همراه با کاهش وزن رو حتما ما مد نظر میگیریم و ازش سهل‌انگاری نمیکنیم. درد مزمن به اضافه کاهش وزن، در طی 10 هفته بیش از 4.5 کیلوگرم وزن کم کردم. همیشه ما این سوال رو میکنیم که آیا این درد شکمی که برای شما اتفاق میفته زیر نافتونه؟ اگر این اتفاق زیر ناف باشه همیشه این سوال پیدا میشه که اگر شما خانم هستین حتما باید به پزشک مراجعه کنید. گاهی وقتا کیست های تختانی، عفونت های مثانه مزمن، پریود های دردناک میتونه درد های مکرر رو برای خانم ها به همراه بیاره. گاهی وقتا عفونت تو سیستم مجاری زنانگی میتونه این اتفاق رو واسه افراد بیاره که با دل درد مراجعه میکنه. با دل درد بیاد پیش متخصص گوارش، ولی مشکل کجاست؟ مشکل تو سیستم تولید مثل هستش که باید اون بررسی بشه. خیلی جالبه بدونید بعضی از افراد هستن که دچار یبوست‌های مزمن هستن، هفته یه بار التماس کنان ممکنه مجاری گوارششون کار کنه. این افراد دچار دردهای شکم مزمن و تکرار شونده میشن. گاهی وقتا بعضی از افراد عنوان میکنن که ما شکممون درد میگیره، مجبور شیم با سرعت بریم دستشویی اجابت مزاج کنیم، یه تیکه کوچولو یا تموم میشه یا نه اصلا یه گازی خارج میشه. گاهی وقتا شور، گاهی وقتا سفت همراه با یک کرامپ و یه درد شکمی. اینا دچار کولیت‌های روده و دچار آی بی اس روده تحریک پذیر ممکنه باشن. خب این گونه موارد بهتره با پزشک مشورت کنن، با خوردن بعضی از مواد غذایی خیلی شور یا مواد غذایی خیلی شیرین یا نه ترکیباتی که خانم خانواده‌ای که اندام دارن منجر به این اتفاق میشن. بیماری اسپرو و غیره میتونه اتفاق رو واسه افراد ایجاد کنه. این افراد خودشون باید دقت کنن که ببینن چه عاملی منجر به تحریک این اتفاقشون میشه. دردهای تکرار شونده یک علامتن. با پزشک در ارتباط باشید. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی متخصص طب اورژانس یا امرجنسی در مورد دیگر علائم و خصوصیات دردهای قلبی صحبت کردند. گفتند که دردهای قلبی میتونه با فعالیت و راه رفتن و دویدن و از بلندی بالا رفتن و این چیزها شروع شده و شدیدتر شود و با استراحت و نشستن کمتر و رفع میشه. در صورتی که یک درد قفسه سینه که مشکوک به درد قلبی باشه توضیح دادند که چه اقدامات باید صورت بگیره. گفتند که این نفر باید کاملا استراحت کنن و هیچ حرکت و تحرک نداشته باشن و فقط اطرافیان خود با یک تلفن و یا با هر طریقی که هست خبر بکنن، به اورژانس زنگ بزنن تا ایرا سریعا به بیمارستان و شفاخانه برسانن. ادامه بحث راجع به این مراقبت ها با ما همراه باشین. دکتر صاحب، کارها و اقدامات دیگی که باید در شرایط حمله قلبی در خانه و منزل و محل کار و دکان و این چیزها به وجود میاد کدام ها هستن؟ خود اونمو فرد و اطرافیانش چی کارایی باید انجام بدن که پیشگیری جدیتر و مفیدتری صورت بگیره؟
نهایتا اقدامات دیگه‌ای که میشه تو این حوزه انجام داد استراحت، تماس با 115 و در حقیقت آروم نگه داشتن خودشون و اینه که بتونن در حقیقت اولین کسی که میتونه بهشون برسه رو خبر کنن. اینها عمده فعالیتایی است که میتونن کارهایی است که میشه انجام داد.
بله.
کارهای پیشگیرانه هم در حقیقت جزو کارهایی است که شاید بتونیم جزو اقدامات در نظر بگیریم، مثل این که مثلا الان خب البته داره دیگه نم نم فصل تابستون تموم میشه، مثلا تو فصل گرما کسایی که بالای 50-60 سالشون هست خیلی تو محیط گرم قرار نگیرن. هر چقدر آب بدن ما کم بشه، به همون دلیلی که براتون توضیح دادم بحث عروقی بدن، همون باعث میشه که احتمال بالاخره مشکلات قلبی بیشتر بشه. مثل خیلی از اتفاق مشکل عروق مغزی هم همین اتفاق براش خواهد افتاد.
بله.
یا مثلا این که تو این فصل خودشون رو خنک نگه دارن، فعالیتاشون رو کنترل کنن، ورزش کردن که خب طبیعتا جزء اصول اول کار هست، اما طبیعتا کسی که مثلا تا 50 سالگی ورزش نکرده یک دفعه بخواد یه ورزش سنگین شروع کنه، حتما این خودش میتونه عامل خطری برای مشکلات قلبی و عروقیش باشه. کار دیگه‌ای که در حقیقت میشه انجام داد مناسب تر کردن وضعیت تغذیه‌مون هست. هممون میدونیم که تو کشورمون وضعیت خوبی از نظر تغذیه متاسفانه نداریم، هم از نظر محتوای چیزی که داریم به عنوان غذا مصرف میکنیم و هم از نظر سبکی که داریم استفاده میکنیم خیلی جالب نیست. اکثرا غذاهایی که حالا به لحاظ ارزش غذایی خیلی مناسب نیست و مدل مصرفمون هم خیلی سریع معمولا مصرف میشه یا در حقیقت با شرایط نامناسب خیلی وقتا استفاده میشه. اینها هم جزو مواردی است که حتما